أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در موضوع بحثمون که صبر هست، امروز یکی از حکمت‌های نهج البلاغه رو خدمتتون عرض می‌کنم که فوق‌العاده در تبیین ابعاد مختلف صبر کامل و رساست. جلسه گذشته این نکته رو عرض کردیم که رابطه صبر با ایمان مثل رابطه سر هست با بدن. از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد، که اگر صبر سر بره جسد میره، همینطور هم اگر صبر نباشه ایمان نیست. در این حکمت که حکمت 31 نهج البلاغه است، امیرالمومنین علیه السلام ایمان رو به 4 پایه و 4 شعبه تقسیم کردن که کتاب ایمان شهید دستقیب رحمت الله تعالی علیه، که من توصیه میکنم همه عزیزانی کتاب رو بخونن، بسیار کتاب شیرین و نورانی هست و سازنده، بر اساس همین حکمت نوشته شده. ما همه این حکمت رو نمیخوایم بخونیم. الان بحثی که داریم اون مقداری هستش که به موضوع ما ربط داره، یعنی بحث یکی از پایه‌های 4 گانه ایمان که صبر هست. ایشون می‌فرماید که الایمان علی 4 دعائم. ایمان 4 پایه داره. از این سوال کردن از حضرت که در مورد ایمان برای ما بگید، حضرت اینگونه فرمودن که ایمان 4 پایه داره. اولیش هم چیه؟ صبر. علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. این 4 تا. یعنی 4 ستون ایمان رو این 4 تا تشکیل میدن. صبر و یقین و عدل و جهاد. یه بار دیگه میگم. صبر، یقین، عدل و جهاد. بعد برای اینکه ابعاد صبر مشخص بشه، خودشون خیلی خیلی عالیه، غیر معصوم، یعنی کسی نمیتونه اینجوری حرف بزنه اصلا. این نوع حرف زدن معلومه که شخص علمش از روی زمین نیست، این علم از خداوند مستقیم به او داده شده که میتونه اینجوری تقسیم بندی ریاضی بکنه، مسائل روحی رو قالب‌های ریاضی و دقیق براش بریزه. بعد مثلا میفهمد و صبر منها علی 4 شعب. برای اینکه خوب جا بیفته، صبر رو میگه خود 4 تا پله داره. پس ایمان 4 تا ستون داره، صبر و یقین و عدل و جهاد، خود صبر هم چند تا؟ 4 تا. حالا میخواد 4 ستون صبر رو برای ما بیان بکنه حضرت. از صبر منها علی 4 شعب، 4 شعبه داره. علی الشوق و شفق و زهد و ترقب. اون 4 تا شعبه عبارت است از شوق، ترس، زهد، مراقبت. یه بار دیگه میگم، شوق، ترس، زهد و مراقبت. یعنی اگر انسان نسبت به چیزی خاص شوق داشته باشه، صبر زیاد میشه، و اگر از چیز خاصی بترسه، صبر زیاد میشه. اگر نسبت به چیز خاصی زهد ببرزه، صبر زیاد میشه، و اگر مراقب چیز خاصی باشه، صبرش زیاد میشه. یعنی ما اگر صبر رو به صورت کامل میخواییم، باید درمون هم شوق باشه، هم ترس باشه، هم زهد باشه و هم مراقبت. خب حالا سوال، شوق به چی؟ ترس از چی؟ زهد نسبت به چی؟ مراقبت از چی؟ این رو توضیح میده حضرت. فمن اشتاق الى الجنت سلا عن الشهوات، هر کس که اشتیاق به بهشت داشته باشه، شوق به بهشت داشته باشه، از شهوت ها دوری میکنه، شهوتش کم میشه. اگر کسی شوق به بهشت داشته باشه، در این باره جلسه گذشته مقدار توضیح دادیم، در بحث بلا بهشت هم مفصل تر شاید حدود 6-7 جلسه توضیح دادیم اونجا. اگر کسی واقعا یقین داشته باشه به بهش، بهش رو باور کرده باشه، یعنی پذیرش بهش جزء دارایی های شخص باشه نه دانایی های شخص، واقعا پذیرفته باشه بهش رو، به هیچ وجه خودش رو در مقابل شهوات پس نمی کنه. یعنی امیر شهوت هست نه اسیر شهوت. ما چاره نداریم، چون بخش حیوانی داریم، شهوت هم داریم. خب این شهوت هست با ما، انواع شهوات، شهوت غذا، شهوت لباس، شهوت محبوبیت، شهوت جنسی، شهوت به مال، شهوت های دیگه هست. انواع شهوت ها هست. شهوت یعنی اشتیاق، میل، میل به یه چیزی. ولی اسلام هم این شهوت ها رو تا یه حدودی به رسمیت میشناسه. خود خدا گذاشته در ما، لازم هم هست، ولی فرموده که باید جهت دار باشه شهوت شما. یعنی اگر شهوتی ارضا می شود، باید در ازای این شهوت قدرتی برای حرکت به سمت ابدیت ایجاد بشه، از آرامش به دست آمده توسط یک ارضاء حلال از یک میل، باید برای حرکت به سمت ابدیت استفاده بشه. مثلا چی؟ مثلا ما میل غذایی داریم، میل به میوه پیدا میکنیم، میل به نوشیدنی پیدا میکنیم، یه شهوته، نباید هم باش مبارزه کرد، بلکه بدن لازم داره. میل همیشه هوسبازی نیست، میل خیلی وقتا تابع مصلحت بدن انجام میشه. یعنی چون بدن فلان نیاز رو داره، اون میل در ما چی میشه؟ ایجاد میشه. پس ما باید به این احترام بذاریم. یکی از بزرگان رو دیدن، از عرفا، داشت جای میرفت، ازش سوال کردن که کجا میری؟ اشاره به بدنش کرد، گفت این علاقه چلو کباب میخواد از من، برام بهش چلو کباب بده به این علاقه. خب اما اگه این شهوت رو ما برآورده کردیم، یعنی نفس رو به یه آرامشی در این جهت رسوندیم، باید چند برابر ازش کار بکشیم، از این بدن، در راه حرکت به سمت خداوند تبارک و تعالی. نه اینکه ارضاء این شهوت در ما سستی و عرض کنم خدمتتون که تنبلی و ضعف و این چیزها به وجود بیاره. اگر انسان دفع شهوت کرد و به سراغ دفع شهوت میره، به ما سفارش شده که شما 1/3 وقتتون رو در روز از 24 ساعت برای لذات حلال بگذارید، و این هستش که انسان در سایه این لذات حلال قدرتش برای مقابله با حرام چی میشه؟ بیشتر میشه، بیشتر میشه. شما اگر در مقابل یه مزه، یه طعم و یه رنگ و بو از خوردنی ها بخوای ضعف نشون بدی، به زانو بخوای در بیاری، اون موقع اسیر شکمت میشی، شکم تو رو اسیر میکنه. انسان اگر میلی داره، خوبه این میلش رو طوری ارضا بکنه که شخصیتش اسیر نشه، گرفتار نشه. شما نگاه بکنید ماه مبارک، میل شما به چیزهای ساده خیلی بیشتر از غیر ماه مبارکه. یعنی از چیزهای ساده خیلی لذت میبرید، در غیر ماه مبارک اینجوری نیستش. مثلا شما خرما رو راحت ماه مبارک میخورید، ولی بعد از ماه مبارک خیلی دیگه خرما هم نمیخورن. سوپ و آش و نان خالی و اصلا خدمتون نان و سبزی و نان و پنیر رو دیدی که خیلی ها میخورن ماه رمضان اینا. اصلا چرا انسان اشتیاق داره که ماه رمضان اینا رو بخوره؟ این ساده ها رو چرا این اشتیاق رو داره؟ رمزش در اون فرمایش حضرت لقمان علیه السلام هست، پسرش با اینکه اینا فقیر بودن، خب لقمان خودش برده بود، مشهور اینجوری هستش، به پسرش میگه تو همیشه بهترین غذاها رو بخور و بهترین جاها بخواب. پسرش عرض میکنه چجوری؟ یعنی ما چی داریم که بهترین غذا رو بخوریم؟ فرمود بگذار اونقدر خوب گرسنه‌ت بشه که هر چی که بخوای بخوری بهت مزه میده، بذار اونقدر خوب خسته بشی که وقتی میخوابی از خوابت چیه؟ لذت ببری. ما را خیلی اصلا میخوام بخوابن نیم ساعت فقط تو رخت خواب غلط میزنن، از خواب لذت نمیبرن، چون خسته نکردن خودشون رو، یعنی بدن رو به مرز نیاز حقیقی به خواب نرسوندن. یه توی که چشماش خسته بشه، نیازی واقعا داشته باشه، بدن خسته بشه، یه وقتی سرش رو گذاشت با شیرینی بره تو خواب. دستوری میخوابه، دستوری هم بدن دستور قبول نمیکنه، بدن تابع نیاز چیه؟ نیاز حقیقی است. شما ماه رمضان چرا نون تازه بهتون میچسبه؟ یعنی من روزه نبودم الان از کنار این بربری که رد میشدم و نمیدیدم تافتونی و سنگکی بوش داره به مشامم میخوره، مثلا من یه دونه از این سنگکی میخوردم، یا میرفتم با پنیر، خیلی خوشمزه است. خیلی همین کارو میکنن موقع افطار، دیدید نون و پنیر میخورن و سبزی میخورن. همین این غذای خوبه برای شام، یه غذای کامله. ما چون گرسنمون هست، خوب گرسنمون شده، میل داریم بهش، خوبم میخوام ازش لذت ببرم. خب شما اگه اینو خوردی ازش لذت بردی، دیگه میلت به غذاهای دیگه میکشه یا نه؟ بله، به غذاهای دیگه نمیکشه، چون با یه چیزی که ازش لذت هم بردی سیر شدی، دیگه غذاهای خیلی رنگین تر و پرخرج تر هم نمیطلبی. علی علیه السلام داریم چاه و قنات درست کرده بودن، خسته کلنگ زده بود دیگه، خیلی خسته بود، از تو چاه میاد بیرون، بعد داریم که دستای مبارکشون رو میشونن و میان غذای منو بیارید. غذای حضرت یه مقدار کدو بوده، کدو رو میل میکنند و یا در جای دیگه داریم چند تا دونه خرما میخورن. بعد میگه خدا لعنت کنه کسی که به خاطر شکمی که با چند تا دونه خرما سیر میشه خودشو جهنم میکنه. یه واقعا ما نیاز غذایی داریم، میل به خوردن داریم، واقعا میشه با چند تا دونه خرما یه وعده رو گذروند؟ من یادم الان چند وقت پیش داشتم برای بچهای خودم تعریف میکردم، گفتم ماها یه زمان خوراکمون نون و نمک بود، واقعا یه وعده نون و نمک میخورد، خوراکمون نون و روغن بود، یه مقدار نون میذاشتیم یه مقدار روغن روش میمالیدیم، حالا اگه خیلی هم میخواستیم اشرافی بازی در بیاریم میذارم شکر رو اون روغنه میریختیم، میشد یه وعده غذا. زیاد ما از این موارد داشتیم، خیلی بوده که خواستیم صبحونه بخوریم، مثلا یه چای خالی داشتیم، نون رو زدیم تو این چای خوردیم میشد دیگه تموم شد، پنیرم نداشتیم، یه وعده است یادم میخوره. حالا یادم صبحونه یه چند دونه خرما بخوره، نهار یا شام همین کارا میتونه انجام بده، ولی این جلوی خیلی از شهوت ها رو میگیره، جلوی خیلی از میل ها رو میگیره. دیگه انسان وقتی سیر باشه بهترین غذا هم که بذارن جلوش خیلی اشتیاق بهش پیدا میکنه. لذا شهوت و میل به یک حلال وقتی که انسان میره به سراغ یک حلال، اگر به آرامش رسید، به ارضا رسید، اینو باید در جهت حرکت به سمت ابدیت ازش استفاده بکن. من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات. در مقابل این شهوات حلال، شهوات حرام هم هست، یعنی نفس میگه حالا که میخوای بخوری زیاده روی کن، چون میشه حرام و اسراف، یا حرام بخور، بی مبالاتی در خوردن، پول حرام، لقمه حرام، غذایی که نمیدونیم مال کی هستش. اگر کسی شوق به بهش داشته باشه، بهش رو باور کرده باشه، هرگز حاضر نیست به خاطر شکم شهوتش فعل حرام مرتکب بشه. فمن اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات. اگر کسی اشتیاق به بهش داشته باشه از شهوت ها دور میمونه، جدا میشه از شهوت ها، شهوت در مقابلش پس میشه، کوچک میشه. این اشتیاق احتیاج به بهشت شناسی داره که ما بهشت رو خوب بشناسیم. اگه کسی بدونه که با هر بار رفتن سراغ یک امر حرام چه چیزهایی داره از دست میده، هرگز این کار رو نمیکنه، هرگز این پسپسندی رو نمیکنه، این بدپسندی رو نمیکنه که به خاطر یه شهوت پست، یه میل پست، یه امر خیالی، یه امر وهمی، یه امر حسی بیاد ابدیت خودش رو به خطر بندازه. پس میگه اگر میخواید اهل صبر باشید، شوقتون رو به بهشت زیاد بکنید تا صبرتون بر حرام چی باشه؟ زیاد باشه. ایاتون میشه گفتیم صبر سه شعبه است دیگه، سه نوعه. یک نوع صبر بر چی بود؟ معصیت بود، صبر بر گناه. خب اگر باشه این بشه، ما باید چیکار کنیم؟ اشتیاقمون رو به بهشت، به آخرت و بالاتر از اون به خدا زیاد کنیم. کسی اشتیاقش اینجوریست راحت اسیر حرام نمیشه، راحت اسیر خلاف نمیشه، و به این خود به خود صبرش زیاد میشه. در دوران دفاع مقدس رزمندگان ما وقتی تیر میخوردن، ترکش میخوردن، اسیر میشدن، واقعا این اشتیاق به آخرت اونها رو خیلی قدرتمند میکرد. این که یقین داشتن که اگر شهید دادن او اهل بهشت است و شفیع اینهاست، خیلی با قدرت میگفتن این گل پرپر شده هدیه به رهبر شده، با باور میگفتن و صبرم میکردن به شهادتش، صبر شیرین میکردن، نه غرغر بکنن، واقعا صبر شیرین میکردن. پدر در فراق فرزند، فرزند در فراق برادر و پدر، مادرها در فراق بچه هاشون، خواهرها در فراق برادرشون، خانمها در فراق همسرانشون، قدرتمندان عمل میکرد، همونطور که زینب سلام الله علیها عمل کرد. آخرت شناسی فوق‌العاده صبر انسان رو زیاد میکن. باور آخرت، شناخت آخرت، شوق به آخرت صبر رو زیاد میکن. انسان رو از بی‌حوصلگی در میاره. انسان اگه بدونه که کارهای او در یک عالم ابدی جزا داده میشه، نه به راحتی عصبانی میشه، چون میدونه جزاش طولانیه تو عالم آخرت، نه زودرنجی میاد به سراغش که هر که هر حرفی زد بهش بر بخوره و ناراحت بشه، حساسیت نمیاد سراغش، و همین که اگر خواست کار خیری انجام بده با قدرت انجام میده، صبر میکنه. یا اگر مصیبتی به سراغش اومد، اگر خواست از شهوتی کنار گیری بکنه، به عشق آخرت از اون شهوت دست برده. پس ابعاد مختلف مسئله شوق به آخرت رو توجه بهش بکنیم که من اشتاق الی الجنت سلا عن الشهوات، هر کس اشتیاق به بهشت داشته باشه از شهوت ها جدایی میگزیند، جدا میشه از شهوت. خب خیال ندارم خیلی مفصل توضیح بدم. و من اشفق من النار اجتنب المحرمات. خب یکی از صبرها صبر بر معصیت بود دیگه، گفتیم درسته. اما اگر هر کس بترسه، شعبه دومه صبر چی بود؟ اولیش اشتیاق بود، اشتیاق به چی؟ پس بهشت. دومی چی بود؟ ترس، ترس از جهنم. اگر کسی از جهنم بترسه، از عذاب بترسه، فهمت چی؟ اجتنب المحرمات، از محرمات پرهیز میکنه دیگه. انسان ظاهر گول زننده شیرین و جذاب حرام رو نمیبینه، بلکه اون باطن جهنمی و دردناکش رو میبینه، اون سوزانندگی حرام رو میبینه. انسان بسیار هم که آتش داشته باشه، تشنش باشه، وقتی که یه مایه خیلی خوش رنگ و خونکی رو جلوش میذارم، یعنی این یه شربته ولی توش زهر هستش، نمیخوره. میلش و نیازش نمیذاره گول ظاهر و خونکی و رنگ اون رو بخوری. عقل به شما میگه باطن او یه سوزانندگی داره، برای همین انسان اسیرش نمیشه، مثل مار میمونه که خیلی ظاهر قشنگی داره ولی خب نیشش هم کشنده است، مثل عروس دریایی میمونه. عروس دریایی شما دیدید
خیلی زیباست، حرکات فوق العاده زیبایی داره، ولی زهرش کشنده است. زهرش کشنده است. اگر انسان واقعا بترسه از جهنم، ترس از جهنم سراغش بیاد، اینجوری نیستش که عنان نفس خودش رو رها بکنه، به تن به حرام بده راحت. اجتنب عن المحرم، دوری پرهیز میکنه. یعنی خیلی راحت میتونه از یه محرم بگذره، به باطنش نگاه بکنه. آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او پیدا شود پایان کار. برای یه کسی که از جهنم میترسه، دیگه آتش جهنم در یک عمل حرام پنهان نیست. اون ذوق آشکارش هم گول زننده و فریبنده نیست. حضرت باقر علیه السلام واسه ازدواج بکنه، به یکی از اصحاب گفت من یه خانومی میخوام با این خصوصیت. معرفی کردم بشه خانوم با این خصوصیت هایی که حضرت میخواست. البته حضرت خصوصیت ظاهری مد نظرش بود، چون خصوصیت باطنی رو فرض گرفته بود. یعنی فرض این بود که وقتی امام باقر داره میگه من به یه زن احتیاج دارم با این خصوصیت های ظاهری، یعنی یه زن مؤمن با این خصوصیت های چی؟ ظاهری. شنونده خیلی دقت نداشت به این فرض. به حضرت یه خانمی رو با همون خصوصیت ظاهری خیلی خوب و جذاب معرفی کرد. بعد حضرت پرسید این از کدوم قبیله است؟ عرض کردن آقا این از قبیله فلانه، اون قبیله که همه دشمن اهل بیت بودن. حضرت فرمود من هرگز بدنم رو به بدن یه زن جهنمی نمیزنم. این معناش این استش که ظاهر منو از باطن غافل نمیکنه. حالا از یه فرق خوشش اومد، خوشش اومد، آیا واقعا صرف نکنم خوشش بیاد دلیل میشه که طالب ارتباط با او باشه؟ چرا اصلا یه تیکه آتش باشه؟ یا لذتی که محفوف است به انواع زهرها، مثل مال یتیم خوردن. مال یتیم خوردن مال دیگه، پوله. خیلی از مشکلات مالی افراد ممکنه با خوردن مال یتیم حل شه. کسی که نداره که گولش میزنه ازش مالشو میگیره، کسی هم نداره که ازش دفاع بکنه. که میفهمد شماهایی که سرپرستی یتیما رو به عهده میگیرید، مواظب باشید از بیزبانی اونها سوء استفاده نکنید. اگر امواری دارن، حق تصرف در اون اموال رو به نفع خودتون ندارید. قرآن میفهمد کسایی که اموال یتیما رو به ناحق میخورن، ما یکلون فی بطونهم الا النار، نمیخورن در شکمشون مگر آتش. یعنی واقعا اون لحظه داره آتش میخوره، ولی الان متوجه نیست چون حجاب طبیعت نمیگذاره. ولی اگه این نباشه، همون لحظه این آتش. و این آتش موقعی که حجاب طبیعت برداشته میشه معلوم میشه و سوزانندگیش رو شروع میکنه اون موقع. الان تو رحم هست، خیلی انسان متوجه نمیشه. مثلا بچه‌ای که تو رحم مثلا دست نداره، ولی خیلی هم متوجه نمیشه دست نداره. دست نداشتن دردی براش تو رحم نداره، پا نداشتن دردی براش نداره. چه درد پیدا میکنه؟ زمانی که بیاد کجا؟ متولد بشه، بیاد اینجا، وفات پیدا کنه از رحم و حیات پیدا کنه در دنیا، منتقل بشه بیاد اینجا. معلوم میشه دست نداشتن چقدر درد داره، پا نداشتن چقدر اذیت کننده هستش. خب دو قسمت دیگه هست، گفتیم چهار شعبه است: شوق و ترس، زهد و مراقبت. شوق و ترسشو گفتیم. زهد از چی؟ اگه کسی زاهد نسبت به دنیا باشه. زهد نسبت به دنیا یعنی چی؟ زهد و قرآن تعریف کرده، میگه اگه چیزی به دست آوردید شادی نکنید، اگه چیزی از دست دادید قصه نخورید. اگه واقعا یه نفر یه همچین روحیه‌ای داشته باشه، خیلی راحت صبر میکنه، به جزفزن نمیفته، که حالا توضیح میدم این رو. و من ارتقب الموت سارع الى الخيرات، هر کس مراقب مرگ باشد، مراقب مردن باشه، این اهل سرعت به سمت خیرات میشه. اهل سرعت به سمت خیرات هست، راحت میتونه کارهای خیر بکنه، راحت میتونه از مال و منال و خیلی چیزهای دیگه بگذره، از آسایش خودش بگذره، از رفاه خودش بگذره برای آخرت، اگر مراقب مردن باشه. مردن یعنی چی؟ یعنی که مراقب این باشه که خودش از این خانه به خانه جدید قراره که خانه خودش هم هست اتفاقا منتقل بشه، اونجا هم احتیاج به تجهیزات برای زندگی داره، که این دوتا ان شاء الله برای جلسه بعد توضیح میدم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.